بسم الله الرحمن الرحیم.
بس اون جلسه قبلی این بود که آیا جایز است عمل به عام قبل از فحص از مخصص؟ یعنی همین که یه آیه شریفه قرآن رو دیدیم یا یک روایتی رو دیدیم میشه طبق این آیه عمل کرد یا اینکه نه باید کتابا رو بگردیم؟ به قول آیت الله بروجردی میفرموده هیچ وقت فقه زیر کرسی درست نمیشه. آدم بخواد زیر کرسی هی فکر بکنه، این که نمیشه فقه. مثلا بند خدای مثلا کتاب تاریخ نوشته ولی زیر کرسی هستا یک کسی این کارو کرده، کل کتابایی که داشت 3-4 تا کتاب داشته، بعدم نشسته کتاب تاریخی نوشته. تو تاریخش مثلا اینجوریه دیگه، میگه اسکندر مثلا رفت فلان جا رو گرفت، خب علل قاعده اونجا رو که بگیره دعوا میشه، جنگ میشه، علل قاعده چند تا آدم کشته شده، علل قاعده چند تا خونه خراب شده، علل قاعده چند جا آتش زده شده. این که نشد تاریخ. که تو فقه هم نمیشه آدم زیر کرسی بخوابه، کتاب نخونه، همینجوری مثلا یه عامی رو ببینه، یه خاصی رو ببینه عمل کنه، باید کتاب ها رو بگرده تفحص کنه. اون دو جلسه قبلی فرمایش از علامه طباطبایی نقل کردم رضوان الله علیه و اون گذشت. اما حالا شروع بحث، آیا جایز است عمل به عام قبل از فحص از مخصص؟ اولا این عبارت که میگیم آیا هل یجوز العمل بالعام، هل یجوز العمل، این یجوزو یه تکلیفیه یا یجوزو یه وضعی؟ این یجوزو یعنی آیا جایز است، یعنی آیا مباح است، اینه معنیش؟ یا اینکه این هل یجوزو یعنی هل یصح العمل؟ یجوزو رو یصح معنا کنیم. این که خب روشنه که ما تو اصول فقه که داریم بحث میکنیم، اصول فقه که بحث احکام تکلیفی نیست. مثلا وقتی من بحث میکنم که مثلا آیا جایزه به خبر واحد عمل کنید یا نه، این جایزه که نه، یعنی جایز یعنی مباح، مثل این که پنیر خوردن جایزه، این نیست که میگیم آیا جایز است عمل به خبر واحد، این جایز نیست. این جواز همون جواز وضعیه، یعنی آیا خبر واحد حجت است یا نه، و اگر حجت است یجب، این یجب هم نه یجب تکلیفی ها، یعنی یلزمو عمل بهش، یا این که اصلا عمل به او صحیح نیست. اینجا هم همینطور، نتیجهش تازه در قیاس استنباط قرار میگیره، اون قیاس استنباط نتیجهش میشه احکام تکلیف. پس این چه که داریم میگیم که آیا جایز است، اصلا بهتر این بود که به جای هل یجوزو بگویند هل یصح العمل بالعام قبل الفحصن المخصص، یا اصلا به جای هل یصح جور دیگه بگیم که آیا عام قبل از فحص از مخصص حجت است یا حجت نیست. یجوز رو اینجوری اصلا معنا کنیم ما. اگر اینطوری بگیم این با اصول فقه خوب جور در میاد. اصول فقه بحثش درباره حجت و غیر حجته، عام قبل از فحص از مخصص حجت است یا حجت نیست، این میشه عنوان بحث. مطلب دوم این که مکرر قبل عرض کرده بودم که این بحثای اصول فقه بحثای مربوط به کتاب و سنت نیست، اینا یه بحثای عقلاییه، برخلاف یک بزرگواری که تو کتابش نوشته که نمیدونم اصول فقه اختصاص داره به کتاب و سنت. نه، اختصاص به کتاب و سنت نداره. وقتی بحث میکنیم از حقیقت و مجاز، بحث میکنیم از مشترک، بحث میشه از مشتق، امر، نهی، مقدمه واجب، اینا فرقی نمیکنه که بحث قرآن باشه یا بحث قانون اساسی باشه یا قانون مجلس باشه یا قانون دولت یا قانون سازمان ملل، هیچ فرقی نمیکنه. اینا تو همه اینا جاریه. حالا اونا که آخوند گفته اینا سنزت و بحث مقدمیه. خب اصول سازمان ملل نیست، امور عقلایی که ما از این امور عقلایی در فقه استفاده میکنیم، در حقوق هم استفاده میشه، در جای دیگه هم ازش استفاده میشود. ما داریم از این قوانین عقلایی تو فقه استفاده میکنیم، اما اینه که برای اینجا که درست نشده، برای همه جاست. خب بله، اونجا هم همینطوره دیگه، اونا که دیوانه نیستن که اونجا نشستن، اونا ما نه رئیس و عقلا نیستن، بله خب عاقلن دیگه. این که میگیم نمیدونم یکی از مقدمات حکمت اینه که نمیدونم اون طرف حکیم باشه، حکیم شامل همه اینا میشه دیگه. حالا اونا هرچی هستن. خیلی خوب، اینو برای این عرض کردم ها که استثناءن تو این بحثی که حالا میخواییم بگوییم باید فرق بگذاریم بین این که شما کار دارید به قرآن و سنت یا اینکه کار دارید به قانون مجلس و دولت یا سازمان ملل یا نمیدونم فلان کشور و فلان کشور. این بحث با همه بحثای دیگه اصول فقه فرق میکنه. اینجا که میخوایم بگوییم آیا عمل به عام قبل از بحث از مخصص جایزه یا نه، ها تو کتاب و سنت یه جور باید بحث کنیم، ولی اگر فرض کنید یه آدمیه، مثلا فرض کنید حالا تو فلان کشور، مثلا تو ژاپن، یه آدمیه که وقتی حرف میزنه همه یه حرفشو یک جا میزنه، بعدم دیگه پسبند و پیشبند و تبصره و مادم دیگه نداره، هرچی میخواد. اتفاقا دین ژاپنی هم همین جورستان، دینشو دین شینتوه، دین شینتو یه کتاب آسمانی دارن، خودشون میگن که این کتاب آسمانی قبل از این که انسانی رو کره زمین بیاد این کتاب بوده و بعد آدم اومد سر این سفره این کتاب نشست. دین شینتو اینجوریه. اینا میگن که هر کس که حرف میزنه یا قانون مینویسه باید کل مطلبش یک جا بگه که فردا بخواد تبصر بزنه دیگه نداره. خب اگر تو ژاپن شما خواستید این بحث اصول فقه رو اینجا مطرح کنید، باید بگویید تو قانون ژاپن عمل به عام قبل از فحص از مخصص قطعا جایزه، دیگه لازم نیست که آدم فحص از مخصص بکنه، چون قانون اونا این طوریه که چی؟ همون موقع که قانون رو میگن همه خصوصیاتش هم میگند. بلیزا دیگه اینجور نیست که یه عام میداریم و یه خاصی جای دیگه و بگردیم بحث بکنیم، اینا نمیخواد. ببینید الان ممکنه من بگویم و این بحث عمل به عام قبل از فحص از مخصص تو قانون فلان کشوری یه جوره، تو قانون یه کشور دیگه طور دیگه است، و تو شرع مقدس دین اسلام یه جور دیگه است که ما میخواییم حالا اینو بحث کنیم. خانه هر کشوری برای خودش یه جوریه. تو ژاپن میگه نه همش یک جا متصله. بله آره دیگه، آها همش هم با همه. نه میگه مثلا بینه الان ما تو مثلا نهج البلاغه فقط دو تا خطبه داریم که یه موضوع واحد داره، یکی خطبه متقینه، یکی هم خطبه قاصه. ولی خطبه های دیگر یکی از مشرق میگه، یکی هم از مغرب میگه. تو اینجور کتابی یه جور با یه رفتار کرد، اما یه دینی هم هست که میگه هرچی راجب توکل میخواید بگید یک جابه بگید، هرچی میخواید راجب تقوا بگید یک جابه بگید، اون یه جور دیگه است. پس بله، نه حالا خطب کلیش در باید تکبر دیگه، نه نه اون تاریخش هم به عنوان یک امر راجب تکبره. بله اون همش باز برگشت میونه به بحث تکبر، همش اینه. خب پس عرض کردم که این بحث برخلاف بحثای دیگه فرق میکنه. تو دین مقدس اسلام یه جور باید بگیم، تو ادیان دیگر طور دیگه، تو کشورها و قوانین کشور دیگه مختلفه. هرچی حالا راجع به دین اسلام میگوییم، راجع به قانون مجلس و فلان، اینجا تو این بحث نباید اجرا کنیم، هر کدام جای خودش داره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که اینجا بحثمون درباره اینه که سعه و زیق اراده متکلم چقدره. یعنی من میگم وقتی یه عام میداریم، آیا به همین عموم متکلم اراده کرده، یا اینکه نه این عام گفته ولی همین عموم و شمول را اراده نکرده، مثلا مزیق محدوده. در جاهای دیگه مثلا تو شبهات بدویه، تو شبهه بدویه میگن که آدم نمیتونه ابتدا به ساکن بره سراغ براءت، بلکه باید فحص بکنه. فحص در شبهات بدویه واجبه. عمل به عام هم فحص از مخصصش واجبه، ولی این دوتا فحص اصلا شکلش فرق میکنه. تو بحث خودمون بحث درباره اینه که من فحص کنم اراده مولا چقدره، ارادش وسیعه یا ارادش محدوده. ولی تو بحث شبهه بدویه بحث سر اینه که اصلا اراده دارد یا ندارد. اونجایی که میگیم که ابتدا به ساکن نمیشه تمسک کرد به اصول عملیه، شرط جریان اصول عملیه فحصه. این فحص یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا مولا اراده ای دارد یا اراده ای ندارد. من نمیشه همینجوری مثلا چشممو ببندم بگم انشاءالله ما رمضون نشده پس روزم نمیگیرم. نه، باید یه فحصی بکنم اصلا مولا اراده روزه داره یا نداره. اما اینجایی که میدونیم یه عامی هست، پس اصل اراده مولا را میدونم، اما نمیدونم خاص اومده یا نه. یعنی نمیدونم این اراده مولا تنگ شده، محدود شده، یا این اراده مولا به همون وسطشه. پس درسته که اینجا میگیم فحص، جاهای دیگه میگوییم فحص، اما فحص جای دیگر فحص از اصل اراده است، اینجا فحصه از مقدار اراده، سعه و زیق اراده. مطلب بعدی اینه که تو بحث براءت وقتی که میگن که فحص لازمه، اونجا مقصود اینه که آیا حجتی از طرف شارع آمده است یا خیر. اینو میگن که فسه در باب براءت. اما تو این بحث عام و خاص وقتی میگن فس، مرادشون از فس اینها، از حجت تعلیقی آیا تبدیل به تنجیزی میشود یا خیر. این معنیش. در ما نحنفی ما میدونیم که یه عامی هست، عامم حجته، ولی حجتش چیه؟ معلقه. حجیت عام در عموم معلق است بر این که خاص نیامده باشه. من میخوام بحث کنم که این عام که حجت معلقه، آیا این حجت تبدیل به حجت منجز میشود یا خیر؟ اگر که خاصی پیدا نشود، این عام در عمومش میشه حجت منجز. اگر که خاص پیدا شد، این تو همون زیق خودش، محدود بودن خودش، میشود منجز. پس فرق دیگر بین باب براءت و باب عام و خاص در اصل حجیت و نوع حجیت. اونجا میخوایم بگیم حجت هست یا نیست، اینجا میخوایم بگیم حجت هست ولی منجزه یا معلقه. خب حالا با توجه به این حرفایی که گفتیم، آیا جایز است عمل به عام قبل از فحص از مخصص یا جایز نیست؟ اولا این روشنه که بنای قرآن و بنای شرع بر اینه که فکر کردن، تحقیق کردن واجبه. این اصلا بنای شرع بر اینه. قرآن کریم پر است از اینجور آیاتی که داره این را مذمت میکنه که کسی آیات و نشانه های نبوت پیغمبر را نبینه یا ببینه ولی فکر نکنه یا ببینه و تدبر نکنه. همون هفته پیش میگفتم اون آیه شریفه قرآن فرمود افلا یتدبرون القرآن، نفرمود افلا یرون القرآن. و همین که میفرماید یتدبرون یعنی تحقیق، تفحص لازمه. زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله افرادی بودن مثل زید ابن عمرو ابن نفیل یا مثلا اون قصه ساعدی که پیغمبر اصلا میفرمود این برادر منه، شاید اصلا ندیده باشدش ولی پیغمبر میفرمود این برادر من. این یه آدمایی بودن اصلا میگشتن تو شهرها که نشانه های نبوت پیدا بکنند. حالا فرض کنید یه پیغمبری اومده میگه من عصامو بیاندازم اژدها میشه، اینم نشانه نبوت من. یه کسی بگه من اصلا از اژدها میترسم، نمیام نگاه کنم. و چون نمیام نگاه کنم پس من نمیدونم که شما پیغمبری یا نه، ایمانم نیاره. اینه کسی میپذیره؟ یا بنای شرع بر اینه که همه باید تدبر بکنند، تفحص بکنند. این که پس اصل بنای شرع هم تو بحث معجزات که اصول دینه، هم توی بحث آیات توحید، آیات راجب معاد، آیات راجب اصل وجود دین، تو اینجور موارد که بنای شرع بر اینه که کسی که تفحص نکنه مذمتش میکنه. خب بله، منم که گفتم اصول دین، منم که خودم گفتم اصول دین، حواسم هست چی دارم میگم. و اما حالا در فروع دین، بنای شرع ما بر اینه که همه احکام خدای متعال یک جا نازل نشود، برخلاف مثلا تورات. تورات مثلا اون 10 فرمان یک جا نازل شد، ولی قرآن این طوریه که یه آیه الان نازل میشه، یه آیه دیگه یک سال دیگه نازل میشه. و بعضی از کفار هم می اومدن که تو سوره مبارکه فرقان هست دیگه، و قالو لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده، می گفتن چرا قرآن یه دفعه نازل نمیشه. خداوند می فرماید کذالک لنثبت به فؤادک، اصلا عمدن ما قرآن اینجوری نازل کردیم، امروز یه آیه میاد، فردا یه آیه، پس فردا یه آیه. پس اصلا تعمدی بوده که قرآن پراکنده نازل بشود. برای چی؟ لنثبت به فؤادک، برای اینکه بعضی ها می اومدن می گفتن که ما ودعک ربک و ما قلا، خدا با تو خداحافظی نکرده، چون همین که 4 روز بر پیغمبر وحی نازل نمی شد می گفتن خدا با تو قهر کرده. برای اینکه اینا این حرفا را نزنند، اصلا عمدن خداوند قرآن رو اینجوری نازل کرد. به عبارت دیگر به خیلی خوب خیلی پس خیلی پس قرآن بنایش بر این بوده که چی؟ تدریجی نازل بشود. از طرف دیگه ببین این کتابی است که مقام معظم رهبری داره، انسان 250 ساله. این تو کتابای خیلی ها هستا اصل این مطلب، این که از پیغمبر اکرم تا امام عسکری و دوران غیبت صغرا، این همه رو فرض کنی یک آدم، گاهی رسول خدا صلی الله علیه و آله یه مطلبی رو میفرماید، مخصصش امام حسن عسکری میفرماد، درست؟ اینو میگیم انسان 250 ساله، یعنی این دیگه. بنای شرع بر تدریج و هم مصلحتی در تدریج بوده. حالا اگر یک کسی پس روز اول الان مسلمان شد، تا مسلمان شد شما بهش نگید ختنه بکن، یعنی تا مسلمان شد که نباید بهش بید خمس بده، زکات بده، که به هر حال بنای شهر بر تدریج، یعنی خود تدریج تو بیان و یکی هم مصلحت در خود متعلقات هم همینه. گاهی مصلحت این نیست که الان که من عام را گفتم خواستشو همین الان بگم، گاهی مصلحت به اینه که خواستشو بعدن بگوید. همین چه بودی؟ بله نمیده. بله خب، تا اینجا گفتیم که وقتی بنا شرع بر این است که تدریجی احکام را بیان بکنه، و خود قرآن هم فرموده کذالک لنثبت به فؤادک، عمدن این کار را کردیم. خب حالا من این شرعی دارم که این شرع تدریجیه و این تدریجم تو این کتابا پخشه. وقتی که تو این کتابا پخشه، خب باید یه قسمتو بگیرم یا همشو بگیرم؟ نه خیر، نه، اما چون من مسلمانم و اینجا دارم صحبت میکنم اینطوری است. اما اگه من یه وقت رفتم توی یه دهاتی یه ساعتم اونجا هستم، بعدم دیگه تا آخر عمرم من اونجا نمیرم، اونجا نباید یه آم بگم و خواستشو بگذارم بر بعدا. اونجا هرچی دارم همونجا باید همشو با همه تبصره هاش یک جا باید بگم. اما اینجا که حالا انشاءالله به شرط توفیق خدا فردا میایم، ممکنه یه چیزی حالا امروز نگم بگذارم فردا میگم. و صلی الله علی محمد.